ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوستید، از ایران یا خارج از اون. یک شنبه سوم دی ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 24 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و الهه روانچت هستم. شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و میزبانی با افتخار، اما نه پیش از آن که همکارم رضا جمالی تازه ترین و مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و به دنبال کشته شدن 14 سرباز ارتش این کشور در دو روز گذشته در غزه گفت که اسرائیل هزینه های زیادی را در این جنگ متحمل شده است.
המלחמה גובה מאיתנו מחיר כבד מאוד, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך להילחם.
این جنگ هزینه سنگینی را به ما تحمیل کرده، اما چاره ای جز ادامه آن نداریم. نیروهای ما تا امروز هزاران تروریست را از بین بردند. تا پایان، تا پیروزی، تا رسیدن به همه اهدافمان با تمام نیرو جنگ را ادامه می دهیم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نبردهای روزهای گذشته خونین‌ترین رویارویی دو طرف از زمان آغاز حملات زمینی اسرائیل به نوار غزه به شمار می‌رود، حملاتی که نزدیک به دو ماه پیش آغاز شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده از آغاز تهاجم زمینی به داخل غزه 153 نیروی نظامی این کشور کشته شدند. مقام‌های بهداشتی در غزه هم شمار کشته شدگان فلسطینی را بیش از 20,000 نفر و زخمی شدگان را بیش از 54,000 نفر اعلام کردند. نگار کورکوری، خواهر عباس کورکوری معروف به مجاهد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران از تایید حکم اعدام برادرش در دیوان عالی کشور خبر داد. خانم کورکوری روز یکشنبه در یک پیام تصویری در اینستاگرام این چنین گفت:
متاسفانه امروز با خبر شدم که حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
مجاهد کورکوری از بازداشت شدگان شهر ایزه است که حکومت او را از متهمان به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در اعتراض‌های این شهر در آبان سال گذشته معرفی کرده است. این در حالی است که خانواده پیرفلک از جمله مادر کیان بارها ادعا کرده که بارها ادعای مقامات حکومتی ایران را رد کرده و گفته که فرزند آنها در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان باخته است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یکشنبه برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرده است. این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل معترض هستند. در ویدیوهای منتشر شده شماری از کارگران فولاد از محل کار خود خارج شده و در مقابل ساختمان شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین برخی از رسانه‌های داخلی در ایران از جمله خبرگزاری ایلنا از خودکشی دو کارگر پیمانکار پتروشیمی چوار ایلام خبر داده و نوشته است که آنها به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. این خبرگزاری همچنین افزوده که این دو کارگر روز 30 آذر و در پی اعلام اخراج دست جمعی کارگران این پتروشیمی از سوی مدیریت در داخل محوطه کارخانه خود را دار زده بودند. شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی ملزم شدند که برای فروش بلیط هواپیما مالیات و عوارض دریافت کنند. نامه معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه منتشر شده و اشاره کرده که می‌بایستی که در هنگام خرید این مالیات به قیمت اضافه شود. هنوز به میزان مالیات و عوارض خرید اشاره‌ای نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید باید به جمهوری اسلامی پیامی فوق‌العاده روشن داد که تنش افزایی‌هایش تحمل نخواهند شد.
انگیزه و هدف جمهوری اسلامی از اینکه سطح تنش رو بالا میبره این است که سیگنال بده به آمریکا و سایر بازیگران که مستقل از روسیه حاضر است امنیت دریانوردی رو با چالش روبرو بکنه.
احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی و احتمال اعدام قریب الوقوع او، این به نگرانی سازمان‌های حقوق بشری انجامیده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. عزیزان، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دیوید کامرون در اولین مصاحبه مطبوعاتیش پس از بازگشت به دولت بریتانیا به عنوان وزیر امور خارجه آن، حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله لبنان را گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خواند و گفت که این گروه‌ها در مقیاسی بسیار بالا در ایجاد خطر و ناامنی در سراسر جهان نقش دارند. دیوید کامرون افزود که باید به ایران پیامی فوق‌العاده روشن داد مبنی بر اینکه این تنش افزایی‌ها تحمل نخواهد شد. او متعهد شد که بریتانیا با متحدانش برای ایجاد مجموعه ای از اقدامات بازدارنده به گفته او واقعا قوی علیه تهران همکاری خواهد کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه را جویا شده است.
در درجه اول نتیجه خویشتنداری بیش از حد آمریکا و میشه به صراحت گفت ناشی از ضعف و عدم تمایل دولت بایدن برای ایجاد بازدارندگی معتبر فوری و کارآمد در برابر حوثی‌هاست. به همین دلیل به نظر میرسه که برخی از کشورها، مشخصا قدرت‌های اروپایی از جمله بریتانیا، هم با توجه به اتفاقی که دیشب رخ داد و عملا جمهوری اسلامی مستقیما وارد این فاز تنش زایی شده و سطح تنش رو بالاتر برده، نگران هستند از اینکه مسئله دیگه مسئله امنیت دریانوردی است، بحث امنیت تجارت و ترانزیت دریایی هستش برای نه فقط آمریکا بلکه برای حتی اروپا و حتی آسیا و بقیه کشورهای منطقه. به نظر میرسه با توجه به این ملاحظات و نگرانی ها بریتانیا خواهان این هستش که واکنشی نشون داده بشه، حتی بحث در مورد ائتلاف دریایی بین المللی برای مقابله با حوثی ها اون طوری که اعلام شده از سوی آمریکا خیلی به صورت جدی گیری نشده. بنابراین که بریتانیا خیلی روی مسئله پافشاری داره که یک واکنشی رو آمریکا نشون بده به جمهوری اسلامی و مشخصا حوثی‌ها.
همزمان با تحریکات منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش پس از آغاز جنگ غزه، در هفته‌های گذشته آمریکا و بریتانیا شمار دیگری از نیروهای قدس سپاه پاسداران، گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی رو در فهرست تحریم‌هاشون قرار دادن. آمریکا هم هرچند در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی رو متهم می‌کرد که به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنه، اما حالا نخستین باری که از زمان آغاز جنگ غزه مستقیماً تهران رو متهم می‌کنه که به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنه. تصور میکنید الان نقش آمریکا دقیقاً چه خواهد بود با توجه به اینکه از متحدان بسیار نزدیک بریتانیاست؟
ببینید، آمریکا اگر قصدش ایجاد بازدارندگی معتبر و کارآمد است در برابر حوثی‌ها و مشخصا جمهوری اسلامی، چهار راه بیشتر نداره. آمریکا میتونه طرف مقابلش رو با پیروی از یک منطق فریب راهبردی، یعنی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها رو مجبور یا تحریک به بازی با ریسک خیلی بالاتر و خطرناکتر بکنه، به نوعی جمهوری اسلامی رو به دام بندازه از طریق اقدام نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در خاک یمن یا علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه. دوم، آمریکا یه راهش این استش که مانع از ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل بشه در غزه، که به نظرم اسرائیل فعلا کوتاه نخواهد اومد و اساسا دولت بایدن هم فعلا چنین برنامه‌ای رو نداره. راه سوم اینه که آمریکا توافق صلح یا آتش‌بس دائمی رو سریعا بین حوثی‌ها و عربستان با وساطتش برقرار بکنه که حوثی‌ها در نتیجه اون ترغیب به تنش زدایی بشن. آمریکا برای این به نظر میاد زمان کافی نداره. و آخرین راه این که آمریکا همین ائتلاف دریایی بین‌المللی علیه حوثی‌ها رو به طور مؤثر نه در حد طرح و حرف بلکه با اکت نظامی در آبراه بین‌المللی عملیاتی بکنه. در غیر این صورت یه گزینه هستش که اسرائیل بیاد مستقیما وارد عمل بشه. تحلیل من این هستش که گزینه اول، یعنی اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها در خاک یمن، میتونه منجر به ایجاد بازدارندگی حداکثری بشه، ولی ظاهرا دولت بایدن به این نتیجه فعلا نرسیده. ولی گزینه نظامی رو به نظر میرسه که به عنوان یک سناریو دارن بررسی میکنن. در تحلیل نهایی به باور من تداوم وضع موجود در آبراه بین المللی این تنش در دراز مدت امکان پذیر نیست.
آقایی در تمام هفته ها و ماه های گذشته آمریکا به خط و نشان کشیدن و اخطار دادن و هشدار دادن بسنده کرده. تا چقدر تصور میکنید که یه همچین چیزی که شما میگید محتمل باشه؟
کشورهای منطقه از جمله امارات و مصر بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ خواهان اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها شدند. بله، نزد عربستان نسبت به اقدام نظامی آمریکا تردید وجود داره، ولی گزارش‌های منابع اطلاعاتی از جمله خود بریتانیا دال بر این هستش که عربستان هم به اون ائتلاف دریایی بین‌المللی پیوسته، ولی به نوعی نخواستن اسمشون اعلام بشه. در داخلین ائتلاف هم بین کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود داره، هنوز اون ائتلاف از بین نرفته. به باور من چون دو تا فرمانده عالی رتبه پیشین سنتکام از جمله ژنرال جوزف ووتل و ژنرال فرانک مک‌کنزی هر دو هم گفتن که دولت بایدن باید اقدام نظامی انجام بده، به باور من دولت بایدن در یک مرحله مجبوره که این اقدام نظامی رو انجام بده یا یه گزینه دیپلماتیک رو در نظر بگیره نسبت به مسئله یمن و اون روابطش با عربستان. به نظر من دولت بایدن با این وضعی که درش گرفتار هست باید تجدید نظر بکنه، وگرنه این تنش‌ها ادامه خواهد داشت با این رویکرد دولت بایدن.
آقای در حالی که تنش‌ها در منطقه به دلیل حملات به کشتیرانی بین‌المللی افزایش یافته، مقامات جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتشون در منطقه ادعاها و تهدیدهای خودشون علیه آمریکا و اسرائیل رو افزایش دادن و روز یک شنبه از نمایش دستاوردهای جدید نیروی دریایی خودشون خبر دادن. رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، انگیزه و هدف جمهوری اسلامی از اینکه سطح تنش رو بالا می‌بره این است که یکم سیگنال بده به آمریکا و سایر بازیگران که مستقل از حوثی‌ها حاضر است امنیت دریانوردی رو با چالش روبرو بکنه. دوم، قدرت بازدارندگی آمریکا رو در جبهه نزدیک یعنی یمن و اطرافش، سوریه و عراق تضعیف بکنه. سوم، در سایه ضعف دولت بایدن اعلام بکنه که میتونه جبهه جنگ جدیدی رو بنو به صورت محدود باز کنه با هدف فشار به آمریکا برای توقف جنگ در غزه. و دلیل آخر اینکه میخواد نشون بده که این تصمیم آمریکا برای ایجاد ائتلاف دریایی بین‌المللی علیه حوثی‌ها بی اثر هست.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه میشنیدیم در مورد گفته دیوید کامرون که میگوید باید به ایران پیامی بسیار روشن داد که این تشدید تنش‌ها تحمل نخواهند شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. زرنان خوشحالیم که همراهمونید. بشنوید که هالوش، وبسایت خبری که اخبار استان سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، خبر داده که مصطفی مهامی نماینده علی خامنه‌ای در این استان در یک نشست با مسئولان و علمای حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان ورود نیروهای امنیتی در روزها و هفته‌های اخیر رو به حوزه‌های علمیه این استان در جهت منافع نظام دانسته و گفته اینجا واتیکان نیست و در هر مکانی که نیاز باشد وارد خواهیم شد. با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش، گفتگو کرده ایم.
در طی حداقل 10 روز گذشته چندین مدرسه رو توسط نیروهای امنیتی یورش بردن، 10 نفر از طلاب رو تحت عنوان اینکه اتباع بیگانه هستن، فاقدین مدارک هستن، مدارک هویتی، بازداشت کردن. خب یک سری‌ها واقعا اتباع افغانستان بودن و خب عمدتاً خیلی از شهروندان بلوچ هم هستن که فاقد شناسنامه هستن. اما اینکه این جلسه برگزار شده، اصل موضوع این هست که نماینده ولی فقیه مصطفی مهامی از خودشون پیشنهاد داده که ما می‌خوایم با شخص مولوی عبدالحمید صحبت کنیم. خب مولوی عبدالحمید مستقیما خودش با ایشون صحبت نکردن و افرادی دیگری که جزء مدیریت مسجد مکی و دارالعلوم هستن و همینطور جزء شورای مدارس اهل سنت سیستان و بلوچستان رفتن و با پیشنهاد خود نماینده ولی فقیه خب یک جلسه برگزار شده صحبت کردن و نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان مولوی نذیر احمد سلامی هم اونجا بوده، حتی عنوان میکنه به مهامی نماینده علی خامنه‌ای که خب در آستانه انتخابات هستیم و این نگاه و برخورد روی کرده جمهوری اسلامی با مدارس اهل سنت رو قطعا صورت خوشی نداره، حداقل خاطر اون موضوع انتخابات میگه برای ما رأی مردم مشخص است و ما نیازی به و انتخاب مردم در این استان حداقل نداریم و هر کجا که دستگاه‌های امنیتی شرایطشون اقتضا بکنه به خودشون اجازه رو دارن و میدن که بخوان ورود بکنن در مدارس و از اصطلاح این که زاهدان و مدارس علمیه اهل سنت سنت خب واتیکان نیستن که مسئولیت داشته باشن و ما به اختصاص این مسئله این کار رو انجام میدیم.
آقای شیرانی، مصطفی مهامی نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، همون کسی که گفته که اینجا واتیکان نیست و با هیچ کس هم تعارف نداریم، اما نکته اینجاست که از نظر مردم سیستان و بلوچستان این آیت الله مصطفی مهامی نماینده علی خامنه‌ای که در جمعه خونین و در سرکوب شهروندان در این مدت نقش بازی کرده، این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
ببینید، مردم نسبت به آقای مهامی که یک فرد غیر بومی هست اصلا ظن و گمان مثبتی ندارن. در حداقل در طی این دو سه سالی که ایشون در منطقه بودن، عملکرد ایشون رو دیدن، اظهارات ضد و نقیض ایشون رو دیدن، اون تعصب‌هایی که داشته و اون مواضع ضد امنیتی بودن منطقه، در واقع تحریک احساسات مردم، همینطور جریحه‌دار نمودن خانواده‌های دادخواه، احساساتشون و صحبت‌هایی رو که عنوان می‌کنه، هر از گاهی یک سری پیام‌هایی میده که بالاخره ما خواستار آرامش هستیم در استان و دعوت به مصالحه می‌کنه، از طرفی دستگاه‌های امنیتی و قضایی رو تحت فشار قرار میده که به برخورد‌هاشون رو تشدید بکنه علیه شخص مولوی عبدالرحیم دله، مجموعه مسجد مکی و حتی سایر مدارس اهل سنت، علیه خانواده‌های دادخواه بازداشتیان. اصلاً اینطور بشه مردم سیستان و بلوچستان شخص آیت الله مهامی رو به عنوان یک عنصر نامطلوب که وجود ایشون در استان سبب شده که هم اون واقع جامعه خونین و بعد از اون جامعه خاش رو ما شاهد باشیم و هم این که پرونده های دادخواهی مردم در دستگاه قضایی به سرانجامی نرسیده و ایشون یکی از مظنونین و متهمین هست که به نوعی هم عالی ترین فرد مسئول در استان بوده و هست و همینطور یکی از اعضای اصلی شورای تامین بوده و در نگاه مردم باستاب سخنان ایشون جز این که میتونه به اون ناامنی ها دامن بزنه و فاصله ها رو عمیق‌تر بکنه و نارضایتی مردم رو بیشتر بکنه، ثمره دیگری نداشته و همه مردم، حتی متنفذین، سرداران طوایف، خود شخص مولوی عبدالامین و سایر علمایی که هستن، کسانی که در استان حتی سیاسیون فعالین، عامل اصلی این تضادها، تنش‌ها و این نابسامانی که هست از سوی حکومت به نوعی نماینده ولی فقیه رو به عنوان یکی از عناصر اصلی میدونن و تا زمانی که روی کرد و سیاست ایشون و خود دستگاه‌های حکومتی به این منوال باشه، قطعا شرایط رو ما روز به روز بدتر از اینی که هست میبینیم. به نوعی تحت فشار قرار دادن مسجد مکی و اعمال خواسته هاشون هست که مردم به هر نوعی که شده با یک حواشی دیگه و با یک موضوع دیگه مثل همین بستن مدارس و بازداشت طلاب بخوان اون موضوع جامعه های خونین رو در واقع سرپوش بدارن و در حاشیه قرار بدن.
از شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر هالوش، میشنیدیم. و ما به دنبال اعلام تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد، سازمان‌های حقوق بشری از احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی، ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این حکم شدند. احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت 95، وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به وسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. کیانوش فرید از رادیو فردا.
به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری، ملقب به عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت در دادگاه تجدید نظر سوئد، نگرانی‌ها از اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، بالا گرفته است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، میگوید درست بعد از حکم حبس ابد برای حمید نوری، مقامات قضایی به او گفتند به زودی اعدام می‌شود.
از روز سه‌شنبه که حکم آقای نوری تایید شد، متاسفانه اقدامات تلافی جویان علیه احمد رضا رو شروع کردند. این با یک ویدیویی بوده که اعترافات اجباری احمد رضا بوده که مانی که در انفرادی بوده از اون شروع شد و این ویدیو رو شروع کردن و نه تنها مقامات به این بسنده نکردن، به صورت مستقیم و غیر مستقیم احمد رضا رو تو زندان مورد تهدید قرار دادن و روز جمعه اعترافات اجباری رو دوباره پخش کردن. متاسفانه یک آدم بیگناه رو در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار دادن. من فکر میکنم دولتی با مردم خودش این کار رو نمیکنه که بخواد از مردم خودش به عنوان گروگان استفاده کنه، از شهروندان خودش به عنوان گروگان استفاده کنه.
این اولین بار هم نیست. هر بار نام حمید نوری به میان میآید، احمد رضا جلالی تا پای چوبه دار برده میشود. خانم مهران نیا میگوید حکومت جمهوری اسلامی همسر او را به گروگان گرفته است.
احمد رضا 8 سال هست که الان تو زندان هست و از شرایط روحی و جسمی خوبی برخوردار نیستش. همونطوری که میدونید بارها بردنش انفرادی برای اجرای حکم و این یک نوع شکنجه روحی هستش که نه تنها به خودش بلکه به خانوادش هم وارد شده و ما هم تو این چند روز چندین بار بود که سال نو بوده، کریسمس بوده و این کار رو دولت جمهوری اسلامی با خانواده ما با احمد رضا انجام داده که برای اجرای حکمش انفرادی و چندین بار تهدید به اعدامش کردند. تو این 8 سال شاید بیش از 8 بار بوده که این کار رو انجام دادن و این شکنجه رو، شکنجه روحی رو بهش وارد کردن. امیدوارم که واقعا تمامش بکنند، چون یک آدم بیگناه رو حق ندارند که بخون در معرض همچین اتهاماتی نه تنها قرار بدن، بلکه از اون بارها همونطوری که همه میدونن ازش به عنوان گروگان استفاده بکنن و این گروگانگیری رو ادامه دارن میدن. امیدوارم تمام دولت‌های اروپایی، دولت سوئد بخوان عکس العمل نشون بدن و خواستار آزادی احمد رضا باشن و هر چه زودتر بخوان اون رو آزاد بکنن و برگردونن نزد خانواده‌اش.
با همه اینها مقام‌های سیاست خارجی ایران طی سال‌های اخیر از استقلال قوه قضاییه صحبت می‌کنند و می‌گویند این دو پرونده به هم ارتباطی ندارند و حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است. سازمان‌های حقوق بشری اما بارها گفتند و هشدار دادند که حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده می کند. خبرگزاری ایسنا نیز در 14 اردیبهشت سال گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشت: به روشنی واضح است که تصمیم به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی به محاکمه حمید نوری در سوئد بستگی دارد. احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان، از جمله 3 ماه انفرادی، در 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.
از کیانوش فرید میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز شنبه در بیانیه اعلام کرد یک پهپاد که از خاک ایران شلیک شده بود، یک کشتی حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف قرار داد. این نخستین باری است که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه سال جاری، آمریکا مستقیماً تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا.
ببینید، جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی که ایجاد کرد برای این هستن که همواره یک مسیری رو، یک رویایی رو دنبال کنند که جمهوری اسلامی همواره این رو داشته در ذهن که بتونه به شکل فرامنطقه‌ای به فعالیت‌های خودش ادامه بده. پیش از این هر اتفاقی که می‌افتاد، بلافاصله می‌اومدن در روزنامه کیهان تیتر می‌زدن که ما تنگه هرمز را خواهیم بست. این بستن تنگه هرمز همزمان می‌شد با یک بنوی میشه گفت بازدارندگی نمادین ایالات متحده و در اون جمهوری اسلامی متوجه میشد که عملا امکان چنین کاری رو نخواهد داشت در واقعیت. حالا اومده فعالیت‌های خودش رو داره از طریق گروه‌های نیابتی که ایجاد کرده به شکل فرامنطقه‌ای دنبال میکنه، به این معنی که داره ادعاهایی رو مطرح میکنه در خصوص دریای مدیترانه، در خصوص به عنوان مثال دریای سرخ، بخشی که از نظر جغرافیایی دیگه حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی هم محسوب نمیشن. در ادامه این مسئله ما شاهد این هستیم که همین گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی اونها رو ایجاد کرده الان دارن سطح تنش و افزایش میدن و این افزایش سطح تنش دقیقا همون اهرم فشاری هست که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه بعدها در سر میز مذاکره.
خب نکته‌ای که هستش، به هر حال الان نخستین بار هست که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران رو به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کنه. این احیاناً خطرناک نیستش برای مواضع ایران؟
ببینید این میتونه بار قانونی ایجاد کنه. جمهوری اسلامی وقتی که از طریق گروه های نیابتی داره کار میکنه، امکان داشتن یک چیزی رو داره به اسم plausible deniability، به این معنی که امکان انکار این مسئله رو داره، کما این که در مورد حماس و در مورد حوثی های یمن هم پیش از این گفته بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته بود این که یمنی ها میخوان انتقام بگیرن بابت غزه به ما ربطی نداره. خب مشخصا وقتی که دارن به اونها سلاح میدن، وقتی که دارن به اونها میگن چه باید بکنن، وقتی که با کشتی بنای میشه گفت جاسوسی که اونجا در دریای سرخ قرار دادن دارن مختصات سایر کشتی ها رو میدن به حوثی ها برای اینکه اونها رو مورد حمله قرار بدن، جمهوری اسلامی دخیل هست. اما اتفاقی که این بار داره میفته، این بار به شکل مستقیم جمهوری اسلامی محکوم شده به اینکه این پهپاد انتحاری رو به سمت این کشتی فرستاده و به هر حال یک ایجاد خسارتی کرده. این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود و به نظر میرسه که نه یک رویاروی نظامی تمام عیار، اما باعث چه که تا حدی بازدارندگی جامعه بین الملل علیه این برنامه دوزی دریای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه.
از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا می شنیدیم. و ما شنوندگان خوب ما بشنوید که در حالی که میلیون ها نفر در سراسر جهان از بیماری ها و مشکلات قلبی رنج می برند، پژوهشگران و پزشکان در بریتانیا به تازگی توانستند جلیقه ای را تولید کنند که می تواند به روند پیش بینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از ایست قلبی کمک کند. بریم و گوش کنیم. شهاب عموپور.
افرادی که به دلیل اختلالات قلبی ممکن است با خطر مرگ ناگهانی مواجه باشند، از این پس می توانند از طریق یک جلیقه حسگر شناسایی شوند. پزشکان و پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن موفق به تولید یک جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی شدند که می تواند حجمی بزرگ از داده‌های الکتریکی مرتبط با قلب را تنها تا 5 دقیقه به پزشکان ارائه کند. میلیون‌ها نفر در دنیا اکنون با مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلبشان مواجهند. به گفته پزشکان، سیگنال‌های الکتریکی سبب انقباض قلب می‌شود و ضربان آن را تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران، اگر مشکلی در این سیگنال‌های الکتریکی پدید بیاید، در ریتم ضربان قلب اختلال ایجاد می‌شود. تاکنون از طریق تصویربرداری پرتوب مغناطیسی که به MRI موسوم است، میشد به تصاویری دستیافت که نشانگر ساختار و عملکرد عضله قلب است. اما MRI نمیتواند نقشه‌های الکتریکی قلب را ترسیم کند. همچنین در اکوگرافی یا همان الکتروکاردیوگرام معمولی از الکترودهای فلزی و ژل استفاده میشود که معمولاً پرهزینه و پر درد سر است. اما این جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تازه که 256 حسگر دارد و قابل شستشو هم هست، با استفاده از الکترودهای خشک کارها را آسان کرده و چندان هزینه بر هم نیست، چون میتواند بارها مورد استفاده قرار گیرد. دکتر گابی کپچر، متخصص قلب در مؤسسه علوم قلب و عروق در کالج دانشگاهی لندن. So we literally get
three-dimensional. ما به معنای واقعی کلمه به نقشه‌های سه‌بعدی دست پیدا می‌کنیم و می‌تونیم جریان الکتریکی قلب رو در همه بخشاش مشاهده کنیم. سپس هنگامی که روی بیمار MRI انجام میشه، می‌تونیم داده‌های جلیقه رو روی اسکن MRI ترسیم کنیم.
به گفته پزشکان، همچنان که بیمارانی با پیشینه ریتم ناگهانی و خطرناک قلب با خطر ایست قلبی مواجهند، این خطر افراد بدون مشکل قلبی را نیز در بر می‌گیرد. جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تاکنون روی در حدود 800 نفر آزمایش شده است. تونی فرار، بیمار 77 ساله، یکی از کسانی است که این جلیقه را آزمایش کرده.
فکر می‌کنم که جلیقه اصلاً احساس نمی‌شه. در واقع انگار روی یه چیزی دراز کشیدین و ضربه‌های کوچک رو پشتتون حس می‌کنید. وقتی پمپاش شروع میشه یه کمی فشار حس میکنید، اما اصلا آزاردهنده نیست.
بر پایه گزارش‌ها، نتیجه این آزمایش‌ها به قدری خوب بود که قرار است جلیقه‌ها در شماری بسیار تولید و روانه بازار محصولات پزشکی شود.
یک خبر علمی مسرت بخش از شهاب عموپور میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا ساعتی دیگه و مجله نیمه شب که وعده بعدی ماست، خدا نگهدار تک تک شما.